نوشت از مادرت، از خواهرت خوب مراقبت کن. چرا قلبش رو شکست معلم؟ میدونست که قلبش رو شکسته. این رو وقتی دونست که قطار سومین سوت رو هم کشید و سنگین و تنبل راه افتاد. چه سخت می رفت قطار، دل نمی کند از این شهر شلوغ. معلم سرش رو از شیشه آورده بود بیرون. یادت هست اسماعیل؟ پسرکی رو دید که همراه قطار می دوه. پسرک همون پسرک بود. پسرک دستهاشو تکون داد. چه چیزی رو با اشاره دست می خواست به معلمش بفهمونه؟ باد ناله غمگین یک کودک رو با خود برای معلم برد. ناله چی می گفت اسماعیل؟ معلم دستهاش رو بالا برد. چه سخت بود وداع اسماعیل. پسرک هم با شوق دستهاش رو تکون داد. یادت هست اسماعیل؟ باد باز ناله پسرک رو می برد. چرا ناله می کرد پسرک؟ تو می دونی اسماعیل؟ تو بهتر می دونی. اشکهاش رو معلم به باد گرم و سوزان جنوب سپرد. صداش رو به باد داد و نمیدونم فریاد زد یا فقط زمزمه کرد. اسماعیل، اسماعیل، برادر یتیم من، تو هم روزی بزرگ خواهی شد. آن روز کتاب خدا را به دست خواهی گرفت و تفنگ را بر دوش. تو به جبهه خواهی رفت، به جبهه‌ای که هر کجای زمین میتواند باشد، هر کجا که مظلومی هست. آن روز فقط شادی در چشم هایت لانه خواهد کرد اسماعیل. آن روز دیر نیست اسماعیل. آیا باد پیامم را به تو رساند؟ به من بگو، به معلمت بگو اسماعیل.
پیوند هنر و سنت در عطر کوچه باغ‌های خاطره، قرار آرام در سایه ساران خنک عقاقی‌های زهد. زاهدان زاهدان موج ای ام ردیف 801 کیلوهرتز.
پرسمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله و امناء الله سیما بقیت الله. با سلام به شما شنوندگان عزیز و مؤمن برنامه پرسمان. سوال شده که راه شناخت افراد مؤمن و فاسق چگونه است؟ ببینید، در روایات و تاریخ گاهی به کسانی برخورد می‌کنیم که راجع به اونها گفته شده است که آنها افراد مؤمن بودند و فاسق را از چهره هاشون می‌شناختند. ولی باید دانست که ماها مأمور به ظاهر هستیم و باید با افراد جامعه و هم نوعان خودمون بر طبق رفتار و گفتار ظاهریشون برخورد و معاشرت بکنیم. پیامبران و امامان از علم غیب خیش در معاشرت‌های روزمره استفاده نمی‌کردند. حتی پیامبر اکرم می‌فرمود من مأمور هستم در قضاوت‌هایم بین شما بر طبق دلائل و قواعد باب قضا حکم بکنم، نه بر اساس علم غیب. آنهایی هم که چنین تشخیصی را پیدا کردن کارهای خاصی انجام ندادن که به این هدف خاص برسن. به عبارت دیگر هدف آنها شناخت باطن انسانها نبوده، بلکه در اثر تقوا و بندگی خدا و ریاضتهای شرعی مانند روزه و ترک محرمات انسان به مقامات و علوم مختلفی دست پیدا میکنه که ممکن است یکی از آنها همین مسئله مورد نظر شما باشه که افراد مؤمن رو از فاسق از باطنشون تشخیص بده. ولی خب این در برابر کارهای روزمره ما و زندگی ما الان امر نشده و لازم هم نیست که انسان به این واقعیت و حقیقتی که بتونه از باطن مردم باطنشون رو تشخیص بده دست پیدا بکنه، بلکه به همون علم ظاهری باید اکتفا بکنه، چون فعلا ما مأمور به همین معنا در حال حاضر هستیم.
سوال پرسیدن که شأن نزول سوره توحید چیست؟ عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز که مفسران در مورد شأن نزول سوره توحید اختلاف نظر دارند. همونطور که در مکی یا مدنی بودن اون نظریاتشون متفاوته. در برخی از تفاسیر نقل شده که جمعی از کفار خدمت پیغمبر رسیدند و گفتند یا محمد، خدایان ما روشن، آشکار و قابل مشاهدند، اکنون تو خدایت را برای ما تعریف و توصیف کن. کفار از اون بابت که خدایانشون از چوب یا سنگ، جواهر و یا خرما و غیره ساخته شده و برای اونها قابل درک و لمس و مشاهدند، براشون دشوار بود که خدایی نادیده رو بپذیرن که نمیتونن او رو لمس کنن و نه مشاهده کنن. این انسانهای بیچاره تصور میکنن که باید بتونن همه چیز رو با ذهن خودشون درک کنن و چنانچه درک و فهم چیزی براشون میسر نشد، نتیجه میگیرن که اون چیز قابل قبول نیست. لذا از پیامبر میخوان تا خدای خود رو برای اونها توصیف کنه. پس از سوال مزبور، پیک الهی بر پیغمبر فرود اومد و سوره مبارکه توحید نازل شد. گروه دیگه از مفسران معتقدند این تقاضا توسط جمعی از یهود مطرح شده. در این صورت این سوره را در مدینه نازل شده، زیرا قوم یهود در مدینه ساکن بودند و سوالهای اونها از پیامبر پس از تشریف فرمایی ایشان به شهر مدینه صورت میگیره.
سوال کردند که راه ترک دروغ و گناه چیست؟ باید عرض کنیم که راهی رو که 100% انسان بتونه در تمام زندگی گناه نکنه برای افراد عادی بشر واقعا یه مقداری سخته. چرا؟ چون انسان یه موجودی مختاره و دارای تمایلات گوناگونه. بله، میتوان انسان با عزمی آهنین و مبارزه دائمی با نفس تدریجاً به چنین جایگاه رفیعی دست پیدا بکنه. میتونیم موارد رو در این زمینه برای کسانی که میخواهند به این جایگاه برسند اینها رو بشمریم و سودمند بدانیم، ولی هیچ یک را تضمین قطعی نمیتوان به حساب آورد. بلکه تضمین نهایی در نفس و عزم راسخ خود انسان هست. اولین مطالبی که میتونه زمین ساز ترک گناه باشه مطالعه پیوسته در عوالم پس از مرگ و احوال برزخ و قیامت و جدیت در ترس از عوالم پس از مرگ است. دوم مطالعه پیرامون عواقب وخیم گناهان و گناهکاران. سوم ارتباط پیوسته و قلبی با خداوند مثل خواندن قرآن، دعا، نماز شب و با توجه البته باید اینها همه باشد و با حال خوب و بندگی. چهارم داشتن حالت انابه خضوع و تضرع دائمی، توبه و استغفار. پنجم دوری از عواملی که انسان را به گناه متمایل می کنه، مانند محیط هایی که واقعا آلوده به گناه هستند. ششم از بین بردن زمینه های گناه، مثلا کسی که نعوذ بالله انحرافات جنسی داره باید هر چه سریع تر بتونه ازدواج کنه. هفتم نشست و برخاست با افراد مؤمن و خدا ترس واقعی. هشتم جدیت در مبارزه با خواهش های نفسانی و اون چه که نفس اماره انسان او را می طلبد انسان با او مبارزه کنه تا بتونه انشالله به نفس مطمئنه دست پیدا کنه. سوال شده که پدر و مادرم درستکار و مورد اعتماد مردمند ولی در عبادتهایشان کوتاهی می کنند. چگونه می توانم آنها را ارشاد بکنم؟ باید عرض کنیم که ما به شما عزیزی که احساس مسئولیت می کنی در برابر پدر و مادره تبریک عرض می کنیم و امیدواریم که توفیقات الهی شامل حال هم شما بشه و هم شامل حال پدر و مادرتون بشه که بتونید هم اونها رو به نماز و عبادت دعوت کنید و هم خودتون انشالله در مسیر صراط مستقیم قرار بگیرید. شنونده عزیزی که این سوال رو کردی، از نظر اصولی شما بایستی احترام و محبت به پدر و مادر رو هرگز فراموش نکنید، چرا که خداوند حتی در برابر پدر و مادر مشرک هم فرزندان را موظف به رفتار عطوفت آمیز کرده و اگر پدر و مادر که در قرآن دارد که اگر پدر و مادر تو را به راه شرک خواندند آن را نپذیر و اطاعت نکن، ولی در دنیا با رفتار پسندیده با آنها برخورد کن، که در سوره لقمان آیه 15 این آیه نازل شده است. حالا در این مسئله دعوت اونها به نماز بایستی با آرامش و منطق صورت بگیره. دعوت شما باید با عمل مقدم بر هر گونه دعوت دیگر باشه، یعنی اول خودتون عمل کنید، خوب انجام وظیفه کنید، اونها هم از شما یاد بگیرن. مسئله بعد اینی که شما در باب ارشاد پدر و مادرتون هیچ وقت انتظار حصول نتیجه فوری و سریع هم نداشته باشید و بعد هم از افراد دیگری که میدونید احتمال میدید که واقعا تأثیر گذار باشن در پدر و مادرتون از اونها هم استفاده کنید. و مسئله بعد اینه که کتابهای مفید رو در این زمینه برید بخرید، در خونه ببرید و در معرض دید پدر مادرتون قرار بدید. نگید این کتاب خریدم شما بخونید، یه جوری قرار بدید که اونها ببینن، تشویق بشن به کتاب خوبی که درباره نماز و عبادت ها هست بخونن. همچنین در مورد گریه در عزاداری ها میدونید که این کار واجب نیست بلکه از امور مستحبه مؤکد است. مطرح نبودن آن، حالا که اینی که شما میگید مثلا پدر مادرم در عزاداری ها گریه نمی کنن، این در خانواده شما در حال حاضر فعلا این جزء موضوعات مهمه نیست. اول بایستی روی اصول و ارکان دینی و بینش اونها کار بکنید تا خداوند اونها رو هدایت بکنه و بعد بپردازید به مسائل مستحب و مطالب دست دوم و سوم. و از این جهت هم شما نگران نباشید، سعی کنید با تبلیغ مناسب و مداوم اونها به نماز انشالله این امر شما، این کار شما مؤثر خواهد بود و شما در این جهت موفق خواهید بود. سؤال سوال شده است که راه کنترل نفس و مبارزه با گناه چیه؟ باید عرض کنیم که برای مبارزه با گناه و هواهای نفسانی رعایت چند نکته لازمه. اولا اینی که هیچ گناهی رو هر چند به نظرم صغیره باشه کوچک نشمرید. دوم، عزم جدی و آهنین بر ترک معصیت و مراقبت جدی و دائمی نسبت به تمام افعال خودتون در روز و شب داشته باشید. سوم اینی که شرط بکنید با خدا بر اینی که من امروز دیگه معصیت نمی کنم و همچنین از خدا در امروز و فردا استعانت بجویید و کمک بخواید. چهارم اینی که هرگاه فکر گناه و وسوسه به ذهنتون اومد بلافاصله اون رو از لوح ذهنمون خارج کنیم و توجه خودمون رو به خدا و امور خوب بدیم و همچنین جدیت و موفقیت در این امر رو یک پیروزی بزرگ بدونیم. که دشمن ما که شیطان باشد و نفس اماره از همون اول ما ها رو به امور گناه و خلاف دستورات خدا می کشانند و باید بدانیم که این دفع دشمن و دفع نفس از همون اول باید شروع بشه، از همون خاکریز اول باید شروع بشه که قرآن هم می‌فرماید ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. پرهیزکاران چون گرفتار وسوسه شیطان میشن همان دم متذکر یاد خدا میشن و فوری بصیرت پیدا میکنن. مسئله پنجم اینی که مطالعه و تفکر پیرامون عواقب سوء و وخیم گناه خیلی مؤثره در اینی که انسان بتونه مبارزه کنه با نفس و گناه رو از خودش دور کنه. و ششم اینی که همیشه خودمون رو در محضر حق تعالی ببینیم و او را به یقین در همه حال مراقب و بینای به افعال خودمون بدانیم. هشتم اینی که توجه به چهره کریه و زشت واقعی سعیات و گناهان داشته باشیم. نهم، برای ترک معاصی لازمه در بسیاری از موارد انسان از مکروهات و چه بسا از برخی مباهات هم چشم پوشی کنه تا او را به انجام زشتی ها این شیطان نزدیک نسازه. و دهم اینی که در حد ممکن دوری جستن از مکانها و شرایطی که آدمی را به گناه ترغیب میکنه امری مهم است. 11، ارادمون رو تقویت کنیم. و 12، هر روز از خودمون محاسبه کنیم. اگر کاری کردیم که گناه است خودمون رو توبیخ کنیم، محاکمه کنیم و بلافاصله استغفار کنیم و با خودمون شرط کنیم که دیگه فردا این گناه رو انجام ندیم. اینها رو اگر دقت کنیم امیدواریم که بتونیم نفس خودمون رو کنترل کنیم و گناهان رو از زندگیمون دور کنیم. سوال کردند که چگونه میتوان از وسوسه های شیطان در امان ماند. ما باید بگیم که آنچه از قرآن استفاده میشه، شیطان قسم خورده که در راه مستقیم بنشینه و رهزنی بکنه. یعنی با افرادی که مثلا مثل شما عزیزی که یه همچین سوالی میکنی که در صراط مستقیم میخوای قرار بگیری، این شیطان با شما کار داره و وسوسه میکنه. این که میگویید بعد از نماز و دعا و توسل باز حالا مثلا شیطان شاید سراغمون بیاد، این همان صحنه آزمایش و امتحانه. شیطان یک لحظه از وسوسه دست بر نمیداره. لذا انسان باید همیشه ذاکر خدا باشه و در همه لحظات خودش را به خدا بسپارد و استقامت کنه. چرا؟ چون قرآن میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شرط سعادتمند شدن ایمان به خدا و استقامت. این اختصاص به شما تنها نداره، همه افراد مؤمن به استثنای آنها که به مقام عصمت راه یافتن در معرض وساوس شیطانن و تنها راه مبارزه دائم الذکر بودنه. قرآن هم میگه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. افرادی که خودشون حفظ میکنن، تقوا پیدا کردن، خود نگهدار شدن، اینا کسانی هستند که وقتی گروهی از شیطان ها به اونها حمله میکنن و وسوسهشون میکنن، فوری به یاد خدا میافتن و با یاد خدا این شیطان رو از خودشون میرانن. بنابراین هیچ جای ناامیدی و ناراحتی نباید باشه. سعی بکنیم که هممون هر وقت دچار وسوسه شیطانی میشیم فوراً با ذکر و دعا او رو از خودمون برانیم و با گفتن ذکر لا حول ولا قوت الا بالله انشالله او را از خودمون دور کنیم و در توجه به خدا قرار بگیریم. میگن روایتی در این جهت هم هست که این لا حول ولا قوت الا بالله و همچنین صلوات بر پیامبر و آلش شیاطین جنی و انسی رو از انسان دور میکنه. اولا باید بدونیم شیطان وسیله تکامل است، چون اگر بنا بود که راه صاف باشه و هیچ مانع و شیطانی در کمین نباشد، به کمال رسیدن و مانند امام خمینی و شهید مطهری شدن دیگه کاری نداشت. مهم اینه که با وجود این شیاطین و موانعی که در راه انسان هست، انسان بتونه با اونها مبارزه کنه و تابع هواهای نفسانی نشه. و در ضمن باید بدونیم اگر صبر و استقامت بکنیم و به راه خودمون خوب ادامه بدیم، اصلا شیطان ناامید میشه و دیگه از ما دست میکشه و وسوسه هاش رو برمیداره. سوال شده که چگونه میتوانیم یه دارای اراده قوی باشیم؟ البته تقویت اراده امری ممکنه، ولی خب احتیاج به جدیت و تلاش داره. چند مطلب هست که گفته میشه اگر اینها رو رعایت کنیم امیدواریم که اراده هامون تقویت بشه. اولا همه روزه صبح ها نمازامون رو سر وقت بخونیم، اول وقت بخونیم. بعد از نماز صبح اقلا آنچه که خوب است ورزش کنیم. از بیکاری و سرگرمی های سستی آور، پرخوابی و پرخوری حتما بپرهیزیم. هفته یک یا دو روز حداقل، یا یک روز یا ماهی سه روز حداقل روزه بگیریم. نماز شب را بخونیم، حتی اگر در وقت اونم بیدار نشدیم بتونیم قضاشو به جا بیاوریم. سحرگاهان یا صبحگاهان هرگاه که بیدار شدیم فوری بلند شیم و از رخت خواب بیرون بیاییم و چنانچه خواب آلودگی مزاحممون شد از اتاق یه مقداری بیرون بریم، یه مقداری نرمش کنیم، آب به صورتمون بزنیم تا خواب آلودگی ها از بین بره. اینا خودش به تقویت اراده کمک میکنه. مسئله بعدی اینه که در هر کاری که از نظر عقل و شرع انجامش رو دیدیم که نیکوست در اون جدیت کنیم و هرگز نگذاریم سستی و وسوسه شیطان مزاحم ما بشه. هرگاه سستی و ضعف به ما روی آورد در برابر آن حالتی تهاجمی به خودمون بگیریم و به سرعت در جهت مخالفت اون عمل کنید. همواره از کارهای سخت و دشوار استقبال کنید. لذا اگر اینها رو دقت کردیم ممکن هست که انشالله اراده قوی و پرتوان داشته باشیم تا بتونیم به درجات کمال انشالله برسیم. سوال کردن که در قرآن جایی فرموده خدا همه گناهان را می آمرزد و در جای دیگر فرموده همه گناهان به جز شرک را می آمرزد، آیا این دعایه با هم منافات دارد؟ باید عرض کنیم که برای فهم صحیح آیات قرآن باید این آیات رو در کنار هم بگذاریم و در ضمن از روایات صحیحی که در تفسیر بیشتر آیات وارد شده کمک بگیریم. همچنین شخص نباید به صرف ترجمه تحت لفظی قضاوت کنه. بنابراین از جمع بین دعایه و روایت دیگر ممکن است خداوند گناهانی را بدون توبه، مثلا با شفاعت یا بدون هیچ واسطه‌ای ببخشد، اما شرک هرگز قابل بخشش نیست مگر اینی که مشرک قبل از مرگ توبه بکند و موحد بشود، زیرا شرک گناهی است که ریشه اعتقادات رو فاسد می‌کند. مراد از شرک هم همان شرک جلی است. گرچه شرک خفی مثل ریا هم باعث فاسد شدن اعمال نیک انسان میشه، لکن آثاری که بر مشرک ظاهری مترتب میشود مثل نجاست بدن و حرمت ازدواج مسلمان با این مشرک برای این مشرک به شرک خفی دیگه مطرح نیست. سوال کردن چه کنیم که بنده شاکر خداوند باشیم و چگونه خدا را شکرگزاری کنیم. اولا موضوعی رو که این شنونده عزیز مطرح کردن واقعا مسئله بسیار حائز اهمیتی است. شکر نعمت‌های حق از وظایف مهم بنده و موجب زیاد شدن نعمت است. لکن چه کسی توانایی آن را دارد شکر نعمت حق را کما هو حقه به جا بیاورد؟ ما را همین بس که در پیشگاه کبریایی حضرت احدیت سر تسلیم و خضوع به خاک بساییم و به تقصیر و قصور خودمون اعتراف کنیم. در روایتی است که خداوند به موسی علیه السلام فرمود شکر مرا به جای آر. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد مرا توان شکر تو نیست. پاسخ آمد شکر ما همین است. بنابراین اظهار عجز و تذلل در پیشگاه حضرت احدیت خودش یک شکر است. اما نسبت به شرایط موجود در زندگی خودمونم هرگز نگران این نباشیم که مانع رشد و تکامل معنوی ما هاست، بلکه تلاش و کوشش شبانه روزی ما ها در صورت حفظ اخلاص و تقوا به سان جهاد در راه خداست. البته بهتر است در کنار این امور بخشی از اوقات خود رو هم به عبادت ها به معنای خاصش، مثل نماز شب، مثل نمازهای مستحبی، مثل وضوء که همیشه دائم الوضوء باشیم، به اینها و همچنین دعاهای معصوره از اهل بیت انس بیشتری داشته باشیم و همچنین ضمن خواندن این دعاها به مفاد و مضامینشون توجه کامل داشته باشیم. به ویژه بر خودمون توصیه کنیم که هر روز یکی از دعاهای ایام هفته و یا یکی از مناجاتهای خمسه اشعر حضرت سجاد را بخونیم و همچنین به حضور قلب در نماز اهمیت بیشتری بدیم تا انشالله شاکر درگاه خداوند متعال باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اینجا سرزمین شعر و شعور دستمایه خداوندگار شاهنامه است.
شهر آبدان زهد پیشه،
زاهدان، صدای جمهوری اسلامی ایران،
موج ای ام،
ردیف 801 کیلوهرتز.
بسم ربك الذي خلق.
وای به ماما الله ماما کترا جور.
برمش
بسم الله الرحمن الرحیم. آب تو کا جده و آسیا گلزار بکند که ری پی مواکبید. روچ بیاری تو بلاهین سیه شپی یا گار بکند که ری پی مواکبید. سبز بکند یک هشکن لطی پل و آلوکی بکند. نیوگان کرک و زکینان شکل و تامدار بکند که ری پی مواکبید. هون پلیتین تو نجس چه حکم اسلام و شرا، هون هنچو آپیا پاکیزه و پلگار بکن که ریه پیم واکبید. تو گناه سی سرین چا تا گریبتار رحیم، کردگارین هر دما او پار بکند که ریه پیم واکبید.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.